بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که ما پس از این که عرض کردیم خمر در اصطلاح شرع اختصاص به مسکر مایه نداره، بلکه بنابر تصریح امام علیه السلام هرچه که نتیجهش نتیجه خمر معروف باشه فهو خمر و همه ی آثار خمر رو داره، بنابراین ممکنه در جوامد هم صدق خمر و احکام خمر بیاد. حالا اگر فرض کنید یه قرصی به وجود بیاد که دقیقاً خاصیت شراب انگور و خرما رو داشته باشه، همون آثار رو داشته باشه، طبق روایت اینم چیه؟ خمره. نباید هم وحشت کنیم از اینکه حالا عرف غیر مطلع به اینا خمر نمیگه. خب امام صادق میگن دیگه، اینطور میشه دیگه. منتها دیدید که در نکته دوم ما یه بابی رو باز کردیم که در واقع یه تأمل جدی انداخت و مسئله، و اون این بود که آیا ما در جوامد مثل تریاک و حشیش و هروئین و امثال زاله، آیا این خاصیتی که اینا دارن اسکاره و اینا مصداق مسکرند؟ طبیعتاً به تعبد شارع میشن خمر، یا نه اینا خاصیت افیونی و تخدیری دارن و تخدیر غیر از اسکاره. و اینجاست که یک کمی معطل شدیم، البته از شهید اول استفاده کردیم که مثلا اصلا اسکار چیه. خب درسته اسکاری مصادیق روشنی داره، اما میدونید که مصادیق روشن که تعریف رو درست نمی کنه. اینو دوستان من تذکر بدم همینجا، یکی از به نظر بنده این نقاط ضعف و آسیبی که نظام آموزشی ما داره اینه که معمولا مطلب با یه مثالای روشنی ادا میشه، و همین خاطر تو اون کوچه پس کوچه های مباحث علمی دقیق طرف میمونه. مثلا میگیم اسکار، فوری آدمی رو در نظر میاره که شراب خورده، داره عربدم میکشه، چشماش هم سرخ شده، صورتش هم سرخ شده، اون خاصیتی که شراب میگیم اسکار. خب این نشد تعریف، این یه فرده، و اون وقت چون درست تعریف نمیشه قهرن یه دفعه در یه جایی محقق میمونه که مثلا مسکر اونیست که توان میده به آدم، یا مسکر اونیست که توانو میگیره، یا هر دو. شما تصور کنید یه آدمی که شراب میخوره با یه آدمی که هروئین میکشه، خب این مگس لگدش بزنه میفته، اون نه، اون با میشه چاقو برمیداره عربده میکشه، ممکنه آدم بکشه، اون لحظه زورش زیاده. تا این بیچاره که حالا هروئین کشیده که به فوتنی انتفی. ببینید اینا مثلا واقعا هر دوش اسکاره، هر دوش نیست. این است که این واقعا ما دوستان تأمل جدی رو این قضیه داریم. من یه مطلبی رو همینجا تو نوشتم، منعکس نیست، بهتون عرض میکنم. بالاخره دوستان بانشاتی، من فکرم راجع به شما اینه، هستید و اهل فکر. ببینید ما یه مشکلی که الان داریم، من اینو با شما در میون میگذارم، در واقع فکرتون شکل بگیره. یه مشکلی که داریم این است که فقهای ما گاهی وقتا دیدید وارد موضوعات میشن. الان در همین بحث شما، جالبه، توضیح المسائل رو نگاه کنید، نمیگم کتاب دیگر رو، بله، آقایون وارد بحث شدن تو همین بحث نجاست شراب، الکل صنعتی پاک است یا نجس است؟ جواب: الکل صنعتی پاک است. نمیدونم الکل طبی کذا، مواد مخدر کذا، مسکرات مایع پاک نیست، مسکرات جامد پاک است. دیدید دیگه. ببینید اینجا چند تا حرفه. یه حرف این است که اصلا ورود به اینجور بحثا شأن فقیهه یا نه، به این معنا که اگر بگیم نه، یعنی هم سوال غلطه هم جواب بیجاست. گوش میکنید؟ هم سوال غلطه، به جای اینکه بره به یه متخصص بپرسه میره به مرجعش سوال میکنه، هم جواب غلطه که به عنوان نهاد مرجعیت داره جواب میده. گوش میکنید؟ این خودش یه بحث. اینجا یه بحث مهمی باز میشه که فقیه چقدر میتونه کارشناسی موضوعی داشته باشه. اگر دقت کنید، من 40-50 صفحه از بحث فقه، از اون بحثایی بود که شاید حدود 2 ماه فقط مستقیمش، حالا غیر مستقیمش بماند، من چون میدم دوستان حرفی که معمولا زدی میشه همون کلیات ابوالبقاست، یعنی به همون ارتکاز، طرف شاید 3 ساعتم رو موضوع فکر نکرد، اما کلیاتی که بله مجتهد شأنش شناخت حکم، بیان حکم، نه بیان موضوع. بعدم یه مطلب، این مطالب دوستان مطالبی نیست که ما با کلیات مجلسی، کلیات ابوالبقایی با 2-3 ساعت فکر. این واقعا آدم باید حوصله کنه بعد از اینکه یه سری تتبع کرد، 1 ماه 2 ماه 3 ماه واقعا فکر خرج کنه. آقا من اصلا اون بس فکر زیادی برده. اولا اون بحث باید بشه که اینجور جاها چی، که ما اونجا اگر اشتباه نکنم موضوع رو من 5-6 قسط کردم و جز 1 مورد که گفتم کار فقیه نیست، عرض کردم بقیهش به عهده فقیهه. البته این قسمی که الان داریم بحث میکنیم، نه، این قسم از همون مواردیست که فقیه نباید وارد بشه. منطقه ببینید مشکلی که اینجا هست اینه که اگر فقهای ما وارد نشند یه مشکل داره، وارد بشند یه مشکل داره. وارد نشند اینه که خب طرف میخواد نظر مرجعش رو بگیره دیگه. من خود سوال میکنم بالاخره من از این الکل استفاده بکنم یا نه؟ من تو داروخونه کار میکنم، من آمپول میزنم، هر روز دستم الکلی میشه، بالاخره این نجسه یا پاک؟ خب این که بگیم برو از کارشناس ببین مایش چیه، اینا به هر حال سرگردان میشه. از اون طرفم بعضی وقتا که وارد میشن، خب میدونید یه سری اطلاعات غلط گاهی داده میشه، چون حوزه تخصصم نیست، و با این مطالب اشتباه. الان دقت کرده باشید تو رساله ها، بعضی رساله ها مسلم گرفته مواد مخدر، مسلم گرفته شده که مواد مخدر مسکره. آدم وقتی که پشت پرده رو ندونه فکر میکنه بله امام صادق فرمودن ان کل مخدرن مسکر، اینجور که نیست، این همینه بود که خوندیم. ولی زادید هیچ کدوم هم مسکر رو معنا نکردن، دراجه میکنید. لذا ممکنه فقیه اظهار نظر بکنه اشتباه هم باشه، این دیگه خیلی زشته. که فرض کنید مثلا مواد مخدر اصلا ماهیتاً غیر از شراب باشه، ولی ما بیام هر دو را در خانواده چی قرار بدیم؟ مسکر، در حالی که اصلا خاصیت مسکر با او فرق بکنه. و اینجور خطرات این اشتباهات مهم را هم داره. یا مثلا فرض کنید الکل صنعتی با الکل طبی اصلا دو چیز نباشه، کارشناس بگه الکل الکله، نمیدونم منتها کاربردهاش فرق میکنه، بعد ما بیام دو قسمت کنیم تفاوت اساسی بگذاریم، اینم یه محضور این طرف. پس وارد نشدن مجتهد یک مشکل داره، وارد شدنش یه مشکل داره. اینجا معمولا پیشنهادی که ما داریم که تو فقه و عرف هم من دارم این است که اگر علمای ما، بزرگان ما، مراجع ما بیان و یک سری نهادهای کارشناسی موضوعی، یعنی واقعا یک مرجع تقلید یا یک مجتهد، یا حتی فرض کنید مجموعه مراجع، لازم نیست که هر کسی یک کارشناسی برای اینجور کارها، به طوری که اولا اگر مقلد خواست اظهار نظر بشه که مقلد از سرگردانی بیاد بیرون، حالا فلان کارگر، فلان کشاورز، فلان معلم، بالاخره میخواد مشکلش حل بشه، عرض کردم او دیگه نمیتونیم ماهی واگذار کنیم بین اون، تازه بره درست کارشناسی کنه، کارشناس هم هر کدوم یه حرفی بزنن، اونا نیست، اینطور نیست که همشون یه حرف بزنن که، یعنی واقعا اگر ما واگذار کنیم همه رو به کارشناس بگیم مراجع نباید در تشخیص موضوعات وارد بشن، به نظر من بسیاری از احکام تعطیل میشه. بنده خدا اول رمضان تنگی نفس داره، از این اسپری ها میخواد استفاده کنه، خب سوال میکنه آقا این اسپری روزه رو باطل میکنه یا نمیکنه؟ بگیم برو بپرس ببین کارشناس چی میگه، کارشناس هم هر کدام یه. این است که ما فکر میکنیم اگر بخوان مراجع و نهادهای به اصطلاح فتوا خودشون رو کنار بکشن، عملا میبینی احکام اشتباه اجرا میشه، یعنی درصد اشتباه بالا میره، بخوانم وارد بشن که اون مشکل رو داره. اینه که اگر اینها، یعنی علمای ما، کارشناسانی که قبول دارن مورد وفاق انتخاب کنن، اولا اینا بر اساس اطلاعشون معمولا خوب خیلی دقیقتر صحبت میکنن، یه کسی که رشته کارشه میتونه بفهمه واقعا اسکاری که مثلا در شرابه با اسکاری که در، حالا اسکار که میتونیم، با خواصی که در مثلا هروئینه چقدر فرق داره. در فرض که یه زمانی علم پیشرفت کنه و اشتباه هم به دست بیاد، دیگه اشتباه به مرجع تقلید و نهادهای دینی منتسب نیست. من دوستان بر اساس همین اندیشه این 4-5-6 خطی که دیشب داشتید و حسن زن اقتضا میکنه که بگیم دیشب پیش مطالعه کردید نوشتم. من دوستان بعد از اینکه عملا به این نکته رسیدم که دیدم نمیتونیم ما اظهار نظر قطعی بکنیم و در واقع اگر اظهار نظر بکنیم آنچه که بهش علم نداریم داریم اظهار میکنیم، اینو گفتم، حالا توضیح میدم، پیش مطالعه ان شاء الله کردید. ببینید ما در این جور مسائل اولا باید سراغ عرف رو بگیریم برای تشخیص مفهوم. منظور از عرف، سوال میکنم کدام عرفه؟ کدام عرفه که مرجع در تشخیص مفاهیمه؟ عرف عام دیگه، عرف عام. یعنی بریم سراغ عرف عام، گوش میکنی، بگیم که پیامبر ما فرمودند کل مسکرن حرام. مسکر رو هم معنا نکردن. شما مسکر رو چی معنا میکنی؟ بالاخره میگه مسکر غیر از زاربه دیگه، غیر از کاتبه، نمیدونم غیر از آکله، غیر از شاربه، مسکر رو معنا میکنه. توجه میکنید؟ میدونید که ما هر واژه‌ای در نصوص دینی بیاد که تفسیر خاصی از شریعت نداشته باشه باید از کی سراغ بگیریم؟ از عرف عام. پس اولین کاری که علما باید انجام بدیم اینه که بریم سراغ عرف عام. عرف هر وقت مطلق میگن یعنی عرف عام. بریم سراغ عرف عام، معنای مسکر یا معنای اسکار رو بگیریم، اینو داشته باشید. بعد بیاییم سراغ عرف خاص، در خونه عرف خاص رو بزنیم، یعنی سراغ متخصص. بگیم آقای متخصص، آقای کارشناس شراب و الکل و مواد مخدر، ما در روایات داریم که کل مسکرن حرام. عرف هم میگه مسکر اینه، مسکر اونیست که مست کننده باشه. حالا مصادیق مست کنندگی چیه؟ همیشه باید در تشخیص مصادیق برید سراغ عرف خاص. چون یاد گرفتیم دوستان، قبلا هم گفتیم که تطبیق مفاهیم بر مصادیق کار کیه؟ عرف خاصه. شما وقتی که روایت میگه چهار فرسخ، اگر فرسخ معناش شرعن نشده باشه باید بیدی سراغ عرف، به عرب بپرسید آقای عرب فرسخ یعنی چه؟ فرسخ یعنی کیلومتر؟ فرسخ یعنی نمیدونم 10 کیلومتر؟ فرسخ یعنی فرسخ چیه؟ فرسخ رو از عرف میگیرید بعد میخواد پیاده کنید. شما رفتید مثلا یکی از دهات قم، نمیدونی 4 فرسخ هست یا نه، اینو دیگه از عرف سراغ نمیگیری، اینو از کی سراغ میگیرید؟ عرف خاص. عرف خاص کیه؟ ممکنه پلیس راه باشه، ممکنه کیلومتر ماشینتون باشه. عرف خاص گاهی کیلومتر ماشینه، گاهی کیلومتر موتورسیکلته. کیلومتر میذارید از در خونه تا اونجایی که میخواد برید، ببینید چند کیلومتر چند متره، اینجا دیگه عرف خاص. یعنی عرف عام مفاهیم رو روشن میکنه، عرف خاص مصادیق رو. این راهش. حالا خیلی وقتا آقایون عرف خاص روشن میکنه شما رو، میگه آقا اسکار معناش اینه، حرفی اینه که از عرف میگیره. میگه اسکار به همون معنایی که شما میخوای تو اینا هست، تو اونا نیست، مشخص میکنه. البته خیلی وقتها هم ما رو به شک و شبهه میاندازه، یا یه متخصص یه داوری داره، یه متخصص داوری دیگه داره. خب اینجا هم که وضعیت معلومه، خدای رحمت کند پدر و مادر اصول عملیه را دیگه، بله باید به اصول عملی مراجعه کرد. حالا در بحث ما ببینید، اگر واقعا عرف متخصص گفت که حشیش و مسکر، حالا من تعبیر میکنم مسکرات جامد به تعبیر فطری، و اینایی که میگید جامده، اینا همون خواص شرابو داره، خواص مسکرات مایع رو داره که حکم روشنه. اگر گفت نه، اگر گفت نه، خب شما دیگه نمیتونید حکم مسکر رو بر جوامد بار کنید، باید برای ترتیب هر حکمی چه کار کنید؟ ببینید دلیل اون حکم چیه. مثلا اگر تو طهارت و نجاست شک کنید، از شما سوال میکنم باید چه کار کنید؟ طهارت طهارت و نجاست اگر شک کنیم چه کار میکنیم؟ اصالت و طهاره میخواد حد جاری کنید. یه بند خدایی 2 گرم 3 گرم هروئین کشیده، برای قاضی هم ثابت شده، استرارم نداشته که بکشه، کشیده به خاطر عادتش. خب حالا میخواد حد جاری کنه. اگر بگیم که حشیش مسکره و بگیم کل مسکرن خمر، خب اون آیه قرآن که اینا رو باید 80 ضرب شلاق بزنید پیاده میشه. اما اگر شک کردیم، خب شک کنیم دیگه حد جاری نمیشه، میفته تو اون قانونی که برای هر گناهی تعذیره. اگر این قانون کلی رو قبول کنیم که لکل ذنب تعذیر، تعذیر باید بشه که قهرن اختیارش هم به ید حاکم مصلحت ببینه. میایم در بحث خودمون. بحث خودمون یعنی چه؟ بحث خرید و فروش. بله؟ خب فرض این است که بنا نشد که مسکر باشه تا بیفته در بحث خمر و ادله خمر، لعن الله الخمر و بائعها، اون دیگه نمیاد، معلوم نیست بیاد، میفته در قانون کلی. قانون کلی برای بطلان چی بود؟ یادتون میاد؟ صدق معاکله باطل، یا به قول شیخ انصاری اکل مال به باطل. ما اون تعبیر رو نمی کنیم چون مناقشه داشتیم با اون تفسیری که شیخ میکنه. معاکله باطله. اگر معامله حشیش، هروئین، نمیدونم این قرص های کذا و کذا، معاکله باطله برای صادق باشه که الان به نظر ما قطعا صادقه، نمیشه بگی اگر اینجا صادق نباشه کجا میخواد صادق باشه. خب معامله باطله، اگر نه نه. پس ببینید دوستان، یه مشی کاملا روشن، ما معنا رو باید از یه کس بگیریم، از یه نهاد، تطبیق رو باید از یه نهاد. اگر روشن کرد که طبق روشن شدن میریم جلو، اگر مشکوک شد طبق اصولی که در فقه برای ما ترسیم کردن باید پیش بریم. این دوستان در واقع اون چند خطی که نوشته شو داشتید و ما هم خیلی مختصر بحث کردیم و من بر اساس همون پیشنهاد خودم دیگه نمیتونم الان از من سوال کنید بالاخره حشیش مسکره یا نه، من نمیدونم، چون اون نهاد هنوز تشکیل نشده. و من فکر میکنم اگر کسی رسالم بنویسه بهتره که ننویسه اینا رو. بله مثلا اگرم میخواد بنویسه اینجوری بنویسه کارشناسانی که به نظر ما حرفشون موثقه اینو گفتن، میخواد مقلد از سرگردانی بیاد بیرون اینجوری بحث کنه. اگر 5 سال دیگه 10 سال دیگه معلوم شده اشتباه بوده، همونطور که خیلی وقتا اشتباه معلوم میشه، خب این اولا از رساله میره کنار، بعدم دیگه منتسب به مجتهد و مرجع تقلید نیست. و دقیق ترم اینه دوستان، الان بزرگان ما، مراجع ما متکفل کاری شدند خیلی جاها که وظیفه‌شون نیست، یعنی عهده‌شون هم نیست. البته من نظرم اینه که نمیتونن هم شونه خالی کنن بگن خب پس اگه وظیفه ما نیست میکشیم کنار، چون از باب اقامه معروف، حرفی که اونجا ما آوردیم دوستان یه فرصت میکنید مطالعه کنید، از باب اقامه معروف و از باب این که احکام خدا رو باید حتی الامکان انسان ها روشن، آخر احکام خدا همش این نیست که ما بریم از ادله در بیاریم، خود مصداق ها رو روشن کردنم اینه دیگه. بله خود این حکم خدا رو روشن کردنه. فقط این نیست که ما بگیم آقا ماهی هایی که فرض دارن حلالن، بی فرض حرامن. این که مشخص کنیم این ماهی فرض داره اون نیست، اینم در واقع کمک به امتثال امر خداست. اصلا به نظر ما اونجا نوشتیم وظیفه است از باب اقامه معروف که یک سری نهادهای اینجوری تشکیل بشه که نشده. بزرگان ما هم، مراجع بزرگوار ما هم، غفر الله لهم و مد الله اضلالهم، گاهی مثلا حالا به همین مثلا ذهنیات خودشون یا مطالعات جانبی یا تحقیق بعضی شاگردان یا مثلا تشخیص یک کارشناس دو کارشناس، من فکر میکنم باید مثلا یه نهاد مشخصی اصلا باشه که موضوعات رو تشخیص بده و روشن کنه. حالا موردها رو ما نمیخوایم داوری بکنیم، موردها چون باز تو اون مورد خود ایشون وارد داوری شده، خود ایشون یعنی استناد میکنه بعد وارد داوری میشه و خب این داوری مورد اعتراض هم قرار گرفته. حالا اون که من الان بحث سیگار که نمی کنم، الان که اونو باید بحث کنم بعدن دیگه. بله منتظر ما استناد کنیم به اونها، اینطوری استناد کنیم به اونها. بحث چی؟ حال بذار ببینیم ما به کجا میرسیم، چیزی تهش میمونه چون هنوز سیگار و اینا رو هم در پیش داریم. آخر دلید رساله ها رو اصلا مسلم میگیرن تقسیم مسکر به مایع و جامد، جامد هم مثال میزنن به مثل حشیش و مواد افیونی، اینم هست. خب بالاخره اینا هم حالا میگید عرفن، اینا هم عرفن، میگید عرف عامن، میگید اینا چی هن عرف عامن، بالاخره یه چیز هستن اینا دیگه. رساله ها رو ببینید همش هست دیگه، چطور ندیدید شما؟ بسیار. و اما نه اونا هم سعی میکنن دقیق صحبت. ببینید اجازه بدید اگر دوستان یکی به شما بگه، چون نوشتم ندارید از این به بعدش رو بیشتر دقت کنید، اگر یکی به شما بگه حالا در چند خط اون چی که تو این دو سه جلسه گذشت خلاصه کن، به نظر شما چی باید خلاصه بکنیم؟ حتی من اسمشو گذاشتم خلاصه، اما تو این خلاصه هم باز میخوام یه سری مطالب رو عرض کنم، چون دیدم اگر دو دفعه بنویسم بقیه هنا دو مطلب دیگه اعتراض میکنید که چند باره میگی بقیه دو مطلب دیگه. ما اینجا که بحث مدونی که نداریم، که ناچاریم به هر حال ای که فکر میشه بحث تولید میشه باید بحث رو پیش ببریم. لذا من هم در قالب خلاصه‌گیری که واقعا خلاصه‌گیری است، البته تو خلاصه‌گیری برخی نکات رو هم میخوام بگم گول نخورید، فقط بگید خلاصه دیگه اصلا مطالعه هم نکنید، نه نکاتی توش. ببینید اونی که از این دو سه جلسه ما به دست اومد که میتونیم به قول معروف وضو بگیریم، رو به قبله بایستیم، قسم بخوریم که این مثلا ثابت شد، حالا به حسب ضوابط، یکیش این بود که شراب یعنی خمر اختصاص به متخذ از مثل انگور و خرما نداره. بله بالاخره ائمه چقدر داد بزنن، چقدر بیان کنن، بخوان این مطلب بگن چند بار باید بگن، وقتی امام صادق یا امام کاظم و برخی ائمه دیگه میفرمان که ان الله لا لم یحرم الخمر لسمها بل عاقبتها کلی که هر چیزی که عاقبت خمر داره خمره، این دیگه بعد بگیم تازه خمر یعنی انگور و خرما، این چقدر حرف گزافیه. یا اون روایت سنی ها کل خمرن کل مسکرن خمر و کل خمرن حرام، دیدید که خب این دیگه کفایت میکنه. پس اونی که میتونیم به عنوان خلاصه بگیم یکیش این بود که خم اختصاص به مثل متخذه از انگور و خرما نداره. حالا یه نکته روشنگر اینو امروز با هم براتون بگم، آیا شارع مقدس که میاد سایر مسکرات رو هم اونه که عاقبتش عاقبت خمره میگه خمر، یعنی میخواد لغت جعل کند این ثمره فقهی ممکنه نداشته باشه، فقط تو مفاهمه چجور تعبیر کنیم، یعنی بگیم شارع مقدس که میگه ما کان عاقبته عاقبت الخمر فهو و خمر، میخواد اصطلاح جعل کنه یا نه میخواد در واقع توسعه حکم بده به زبان توسعه موضوع، یعنی در واقع این که میگه ما کانت عاقبت و عاقبت الهم فهو و خم، بازش کنید یعنی ما کانت عاقبت و عاقبت الخم فهو به حکم الخم. یه دفعه میگیم میخواد اصطلاح جعل کنه، یه دفعه میگیم نه شارع چه کار داره، مگه شارع لغویه، مگه شارع واضحه، شارع دنبال احکامشه. اگرم میگه فهوب خمر میخواد بگه که فهوب چی؟ به حکم الخمر. از کردن دوستان این دیگه فرقی نمی کنه، حالا چه بگیم اون چه بگیم این، هر دوش یکیه، ولی فقط در نظر تعبیر که آدم بخواد دقیق بنویسه دقیق بنویسه، چون این جای دیگه همین بحث پیش میاد. وقتی میگه اون چی که بین این دوتا انگشت صورته، یعنی من میخوام اصطلاح جعل کنم یا میخوام بگم که به حکم صورته، بقیهش دیگه خارج از صورته. اصطلاحاً میگن که توسعه حکم به لسان توسعه موضوع، توسعه میخواد بده حکم خمر رو به سایر اشیا به زبان توسعه خمر، خمر رو توسعه میده. البته میدونید که از نظر فنی و اونی که با مقام شارع مناسبه کدامه؟ کدامه؟ جعل اصطلاح مناسبه یا توسعه در حکم؟ توسعه در حکم مناسبه دیگه، انسب، چون مقام شارعه. امام صادق که نمیخوان کار خلیل ابن احمد رو بکنن، که امام صادق امام باقر شارعیت یا بیان شرع میکنن. خب این یه نکته. پس اینو همه دوستان به عنوان شماره اول حساب کنید که شارع مقدس آمده یه سری چیزا که خم نبوده خم قرار داده. با این توضیح الانم باید بگیم به حکم خمر قرار داده. این یه نکته. نکته دوم این است که داریم خلاصه گیری میکنیم طبق مبنایی که دوستان ما امروز هم ارائه دادیم، بنابراین شد که در تشخیص مسکر و غیر مسکر و این که چی چیزی عاقبتش عاقبت خمر است و چه چیزی عاقبتش عاقبت خم نیست، سراغ کی بریم؟ سراغ کی باید بریم طبق بیان امروز ما؟ عرف خاص. بله امام میفرمایند که ماکان عاقبت و عاقبت الخم فهو و خم. بله خب کی باید تشخیص بده که فلان چیز عاقبتش عاقبت خمره یا نه؟ کارشناس دیگه. یعنی یه کارشناسی که دقیقاً میدونه وقتی که یه قطره شراب وارد بدن میشه چه تحولاتی در بدن ایجاد میشه. تازه ممکنه خیلی هاش آقایون ظاهری باشه، بعضی هاش هم مثلا رو کبد، رو کلیه، رو معده اثر بذاره که به نظر نمیاد ولی کارشناس میفهمه. گوش میکنید؟ اینو باید بریم سراغ کارشناس بگیم آقای کارشناس، شمایی که نون بیت المال خوردی 6 سال 8 سال دانشگاه رفتی بعدش هم این بر اون بر، شراب چه خواصی داره آدم وقتی میخوره؟ بعد رو چه مواد دیگه‌ای همین خواصو داره که بعد وقتی تطبیق کرد بگه مثلا فرض کنید قرص اکستازی هم همون خواصو داره، بگید خب پس اینم میره تو خانواده چی؟ شراب. و وقت من به عنوان مجتهد باید بگم که بله مطابق نظر کارشناس که قرص اکستازی همون خواص شرابو دارد، طبق تشخیص او اگر کسی قرص اکستازی بخوره باید در نظام جمهوری اسلامی 80 ضرب شلاق نوش جان کنه، باید بهش بزنن دیگه، و مثلا کذا و کذا حکم او رو داره. اگه نهت کرده که اگر شراب خورد، قسم خورده که اگه شراب خورد مثلا چشما روزه بگیره، این قرص هم که خورد باید، حال مگر اینکه نظرش مثلا به خصوص اون دیار بحث دیگه. ببینید این راه مسئله است. این هم یه نکته دومی بود که استفاده کردیم. من دوستان میخوام به بهانه این نکته دوم یه چیزی به شما عرض کنم، گوش کنید چی میخوام بگم. ببینید ما یه روایت از سنی ها داشتیم که کل مسکرن خمر، یک روایت از سنی ها داشتیم که کل مسکرن خمر، ولی از شیعه همچون روایتی نداشتیم کل مسکرن خمر، داشتیم کل مسکرن حرام. روایت معتبر معاویه ابن کلیب سیداوی اگر اشتباه نکنم، یا کلیب ابن معاویه، کدوم بود؟ کلیب ابن معاویه سیداوی، اشتباه کردم، برعکس کلیب ابن معاویه روایت داشت کل مسکرن حرام، اما نداشتیم کل مسکرن خم. اونی که بود از صحیح مسلم بود که خب به نظر ما اعتبار رجالی نداره، ولی ما یه چیز دیگه داشتیم یادتون میاد؟ اون این بود که ما کانت عاقبته عاقبت الخمر فهو خمر، اینو داشتیم، روایتم صحیح محکم و متعدد. میدونید ثمره این دقت چی میشه؟ ثمره این دقت این میشه که اگر ما روایت سنی ها رو قبول کنیم، باید بگیم هر مسکری خمره. یعنی اگر مثلا فلان ماده جامد یا فلان ماده مایع مسکر بود، خمر است و احکام خمر رو داره. ولی از نظر شیعه میتونیم بگیم حرامه، ولی نمیتونیم بگیم خمره. چه چیزی رو میتونیم بگیم خمره؟ اونی که خواص خمر رو داشته باشه. آقایون از کجا شما میگید خواص خمر فقط اسکاره؟ اتفاقا من نگاه میکردم امام سوال میکنه، امام میگن خمر فاسد میکنه، خراب میکنه، لفعلها و فسادها، لعاقبتها و فسادها. میدونید دوستان امروزه ثابتم کردن متخصصین فن که شراب یکی از خواصش اسکاره، وگرنه پدر داخل بدن رو چی؟ در میاره. اون وقت طبق این بیان من از شما میپرسم جواب بدید دوستان، طبق این بیان میتونیم بگیم که به حسب روایات امامیه هر مسکری خمر است و جمیع احکام خمر رو دارد؟ میتونیم بگیم؟ نمیتونیم بگیم. دو، میتونیم بگیم که طبق روایات امامیه هر مسکری حرام است؟ میتونیم بگیم یا نه؟ میتونیم بگیم. سه، میتونیم بگیم هر چیزی که خواص شراب رو داره، خمر رو داره، اعم از اسکار و غیر اسکار، او خمر است یا به حکم خمر است؟ میتونیم بگیم یا نه؟ میتونیم بگیم. اینم خلاصه ای بود که به اصطلاح به بهانه خلاصه ما مطلب رو گفتیم. حالا دوستان یه کمی ممکنه شما رو خسته کرده باشه، ولی سوال میکنم آیا انسان بخواد حکم خدا رو دقت کنه غیر از این راهی هست؟ بخواد همطور رد بشه بره؟ اون چه که ما از ائمه رسیده ایناست. خب هازا تمام الکلام فضلا راجع به امر اول بود که ما فکر میگنیم تو یه جلسه تموم میشه، ولی خب بحث لازمی بود انشاءالله. میدونید چیکار میکنید؟ فردا شما کتاب و طهاره رو شروع میکنید، تو تمام این بحثا میرید بحث نجاست شراب، چند سال بعدش کتاب حدود رو شروع میکنید، تمام این بحثا دوباره زنده میشه که آیا اون حد 80 ضرب شلاق مال اینا هست یا نه. باز ناچارید برید واجه شناسی شراب و اینا رو بکنید. ما کاری کردیم که دیگه اونجاها معطل نشید، این کار اینجا ما صورت دادیم. به حسب وعدمون باید بریم الامر ثانی. امر ثانی کدام هست؟ من بگم اگه دوستان اشکال دارن گوش میکنم. امر ثانی هستون کاغذی که پیشتون هست، اگر کسی شراب را نه به قصد شور میخواد واقعا بگیره ازش دارو درست کنه، میخواد سرکه درست کنه، یا مریض داره میخواد مداوای مریض، اگر بگیم که در حرام هم ممکنه شفا باشه، آیا بازم معاملش ممنوعه و گناهه و باطله یا نه؟ برای فردا دوستان یک فرمایش مرحوم امام رو میبینید در مکاسب محرمشون صفحه 80 پیش مطالعه. اگه کاغذ دستتون بود نمیگفتم، بود به هر حال. فرمایش آقای خویی رو صفحه 86، بعد یه مقایسه بین این دو نظر میخوام خودتون امتحان کنید که چقدر اهل دقتید، ببینید این دو نظر تفاوت داره یا نداره. انشاءالله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد. آقا بیاد اینجا بینم.